و تصویر اژدهایی که آتش از دهانش بیرون می جهید. پهلوان وقتی آن تصاویر را دید با خودش گفت پهلوانان بزرگ در قدیم خالکوبی بر تن داشتند. من نیز باید استادی ماهر بیابم و بر پشت و شانه هایم خالکوبی کنم تا همه کس بدانند که من پهلوانی کار کشته و بی نظیرم. بسیار دلیرم و از همه پهلوانان قوی ترم و بر همه آنها سرم. پهلوان قزوینی پس از چند روز جستجو دلاکی یافت که خالکوبی می دانست و در کار خیش بسی استاد و ماهر بود. به گرمابه‌ای رفت که آن دلاک استاد در آنجا کار می کرد. پس در برابر دلاک نشست و گفت ای استاد بزرگوار، می خواهم بر پشت و شانه های من خالکوبی کنی. من پهلوانی نام دارم، شهرتی فراوان دارم، پشت همه پهلوانان را به خاک مالیدم و اکنون فقط خالکوبی بر بدنم کم دارم. استاد دلاک نگاهی به قد و بالای پهلوان جوان انداخت و زیر لب گفت الحق که پهلوانی قوی هیکل و قوی پنجه به نظر می آید. دلاک وسایل خالکوبی را آماده ساخت و گفت چه صورت زنم ای پهلوان؟ گفت برزن صورت شیر ژیان. استاد برخاست و بر پشت و شانه های پهلوان جوان نگاهی انداخت، دست بر شانه ها و پشت او مالید و گفت خوب است، تو به اندازه کافی قوی هستی و شانه و پشت تو جان می دهد برای زدن صورت شیر، پس آماده باش تا کارم را آغاز کنم. چنان شیر درندهی بر پشت و شانه هایت نقش بزنم که همه از هیبت آن به لرزه درآیند. چنان شیری که حتی بتوان صدای قرشش را شنید. پهلوان بر دو زانو نشست و پشت بر استاد دلاک کرد و گفت من آمادم، کار خود را آغاز کن، اصلا عجله نکن، با حوصله و دقت خالکوبی کن. میخواهم شیری که بر بدنم نقش میزنی واقعا شیر باشد نه گربه. دلاک سوزن را برداشت و کار خود را آغاز کرد. چون که او سوزن فرو بردن گرفت، درد آن در شانگه مسکن گرفت. پهلوان در ناله آمد کی سنی، مرمرا کشتی چه صورت میزنی؟ استاد از ادامه کار ایستاد، نگاهی بر چهره پهلوان انداخت و دید که عرق بر پیشانی پهلوان نشسته است و صورتش از درد سرخ و منقبض شده است. لبخندی زد و گفت ای پهلوان دلیر، کمتر آه و ناله بکن، آرام بگیر. مگر تو خود نگفتی که بر پشت و شانه هایت نقش شیر بزنم؟ من نیز چنین میکنم ای پهلوان دلیر. صورت شیر درد دارد، ولی باید تحمل کنی و دم نزنی. پهلوان با آه و ناله گفت بگو ببینم از کجای شیر شروع کرده ای که چون این دردی بر جانم افتاده است ای استاد. استاد خندید و گفت از دمگاه آغازیدم. گفت دم بگذار ای دو دیدم. استاد با تعجب به پهلوان نگریست و پرسید منظورت چیست؟ پهلوان گفت منظورم کاملا روشن است، لازم نیست برای شیرم دم بگذاری، یک شیر بی دم نقش بزن. استاد خندید و گفت شیر بی دم؟ عجب حرفی میزنی، مگر شیر بی دم هم میشود؟ من که شیر بی دم ندیدم. پهلوان که تحمل درد را نداشت و میخواست هرچه زودتر از شر خالکوبی بگریزد گفت حالا چه عیبی دارد اگر یک شیر بیدم در دنیا پیدا شود؟ آخر دم شیر خیلی درد دارد. اصلا دم به چه درد شیر میخورد؟ شیر بدون دم هم باز شیر است. این دم شیر نیست که او را شیر کرده است. این همه شیر دمدار در دنیا هست، بگذار یک شیر هم بی دم باشد. از دم و دمگاه شیرم دم گرفت، دمگه او دمگه هم محکم گرفت. شیر بی دم باش گو ای شیر ساز، که دلم سستی گرفت از زخم گاز. استاد خالکوب گفت بسیار خوب، حالا که اینطور میخواهی باشد، برای من فرقی نمی کند. دم را رها میکنم و میروم به سراغ اندام دیگر شیر.
بله عزیزان، استاد دوباره شروع به کار کرد، اما ناگهان باز هم فریاد پهلوان به هوا رفت و در فضای خالی گرما به پیچید. چنان دردی بر جانش افتاد که نزدیک بود از هوش برود. بانگ کرد و کین چه اندام است از او، گفت این گوش است ای مرد نکو. پهلوان از درد نالید. استاد دوباره از کار ایستاد و گفت ای پهلوان دلیر، اگر میخواهی که شیر بر پشت و شانت نقش بزنم، باید تحمل داشته باشی، باید درد را تحمل کنی و دم نزنی. پهلوان که از درد به خود میپیچید و مینالید، رو به استاد کرد و گفت تا گوشش نباشد ای حکیم، گوش را بگذار و کوته کن گلیم. استاد خندید و گفت آخر مگر میشود؟ مگر شیر بدون گوش هم داریم؟ پهلوان جوان گفت حالا فرض کن که این شیر اصلا بدون گوش به دنیا آمده است، یا مثلا در جنگی که با درندگان دیگر کرده است گوشهایش را کندند. استاد به حرف پهلوان جوان خندید و گفت باشد، حالا که چنین می‌خواهی گوش شیر را هم رها می‌کنم و می‌روم سراغ عضوی دیگر. استاد دوباره کار خود را آغاز کرد، جانب دیگر خلش آغاز کرد، باز قزوینی فغان را ساز کرد. باز هم فریاد پهلوان برآمد و پرسید استاد مردم از درد، این چه عضوی از شیر است که چنین درد آور است؟ جگرم آتش گرفت از این درد. استاد که کم کم داشت از دست پهلوان جوان رنجیده خاطر می شد، با عصبانیت گفت کجایش می خواستی باشد؟ شکمش است. پهلوان گفت قربان دستت گردم، چه می شود اگر برای این شیر شکم نقش نزنی؟ آخر شیر شکم را می خواهد چه کند؟ حالا مگر شیر بدون شکم شیر نیست؟ تو را به خدا شکمش را رها کن و به عضوی دیگر بپرداز. خیره شد دلاک و بس حیران بماند، تابدی رنگوشت در دندان بماند. استاد لحظاتی چند همانطور ساکت و حیران در چهره عرق کرده ی پهلوان جوان خیره ماند. او تا کنون انسانی بدین ضعیفی در عمر خود ندیده بود. با خودش گفت این چه پهلوانی است که تاب نیش یک سوزن را ندارد و با یک نیش سوزن فریادش به هوا می رود. او چنان از دست پهلوان جوان خشمگین شد که بر زمین زد سوزنان دم اوستاد، گفت در عالم کسی این را فتاد؟ شیر بی دم و سر و اشکم که دید؟ این چنین شیری خدا خود نافرید. بدین سان استاد دریافت که آن پهلوان جز یک پهلوان پنبه چیزی نیست و نمی تواند تا به درد نیش سوزن را بیاورد. پس برخاست و پی کار خیش رفت. بله، و چون این است که امروز اگر بخواهند چیزی را تو خالی و بی پایه و اساس معرفی کنند، میگویند مانند شیر بیدم و سر و اشکم است. البته این مثل به صورت شیر بیال و دم و اشکم نیز رایج است.
باز هم حرفای ما هنوز ناتمام، تا نگاه میکنی وقت رفتن است.
باز همان حکایت همیشگی، ناگهان چقدر زود دیر میشود. یاران تا درودی دیگر بدرود.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره، تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازد. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک می‌کنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه‌های ایران صدا، یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد می‌کنه. با ایران صدا لحظه‌هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه‌های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
گل می شفافد در هوای دل بارانی من و سحر پنجره زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس، می نشیند به نماز. بشارت باران.
به نام آفریدگار هستی، سلام. وقتی نور توی افق جوونه میزنه، وقتی شب نم نم از روی لباس آسمون شسته میشه، وقتی ملائک دل سحرخیزا رو گلبارون میکنن با یاد خدا، وقتی شبنم گلای بهشتی از لای درای آسمون میچکه روی گلهای این زمین، وقتی مرغ سحر نغمه میخونه از حال خوش اجابت دعا، یعنی وقت بشارت، بشارت باران.
ستاره های کلامت را در لحظه های ساکت عاشق بر من بباش.
یا ملجأ عند الاضطرار،
بنشین مرا به شد غزل بنشان.
یا معینی عند مفزعی،
بنشان مرا به منظره عشق، بنشان مرا به منظره باران.
من کجا باران کجا باران کجا راه بی پایان کجا.
به آنها گفتم از پروردگار خیش آمرزش به طلبید که او بسیار آمرزنده است، تا بارانهای پربرکت آسمان را پی در پی بر شما فرستد و شما را با اموال و فرزندان فراوان کمک کند و باغهای سرسبز و نهرهای جاری در اختیارتان قرار دهد.
هرچه کویت دورتر دلتنگتر مشتاق مشکل آسان کجا مشکل آسان کجا
بشارت باران.
شما شنونده بشارت باران هستید. در این لحظه دعوت میکنم همراه باشید با بخش داستانی مثنوی معنوی با صدای مثنوی پژوه گرامی جناب آقای اکبر آشوری.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض ادب و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، همراهان گرامی، امیدوارم هر جا هستید در کمال صحت و سلامت باشید و انشاءالله که اوقات پربرکت و فرزانه‌ای داشته باشید. دوستان، رسیدیم به بیت 2267 از دفتر ششم مثنوی. یه سری مسائلی گفت راجع به جهل عارفانه، جهلی که البته جلسه پیش من سعی کردم دقیق تر بگم این موضوع رو که اشتباه نشه با این جهلی که در گفتار ما هست و بعضی این کلمه استفاده میکنیم، معنای اون رو نمیده. این جاهل، این نو جاهل اتفاقا از عالمی که خیلی چیزها رو میدونه بالاتره، یعنی به نقطه‌ای رسیدی که متوجه میشه که جاهل اتفاقا. هیچ ندانستن، هیچ شدن، به اون شعر خود مولانا که یه بارم خدمتتون خوندم توی غزلیاتش هستش که من چه دانم. استاد شهرام ناظری هم خیلی زیبا خونده این موضوع رو، میگه مرا گویی کراوی، من چه دانم، من چه بدونم، کجا هم چیکار دارم میکنم، چنین مجنون چراوی، من چه دانم، من نمیدونم برای چی اینجوری مجنونم و برای چی دارم این کارها رو میکنم. مرا گویی بدین زاری که هستی، به عشقم چون برایی، من چه دانم، من چه میدونم راه کجاست، چاه کجاست، اگه دستم رو نگیرند، به عشقم چون برایی، من نمیدونم واقعا چجوری باید به عشقت برسم. منم در موج دریاهای عشقت، مرا گویی کجایی، من چه دانم، من نمیدونم کجا هم، توی این موجها بالا و پایین دارم میشم. همینجور بسیار زیبا تا آخر این غزل میره و همین نکته رو میگه. انسان به جایی میرسه، عرفا به جایی رسیدن که متوجه میشن هیچی نمیدونند، حیرانند، به نادانی، به جهل میرسند. و چه جهل زیبایی و چه جهل پربرکتیه. به هر حال اینها رو گفت. بعد طبق معمول که یه سری از اسرار، اینها رو میگه اسراره، یه سری از اسرار رو میگه، بعد بهش نهیب میزنن که این حرفا رو نزن، دوباره به خودش نهیب میزنه یا بهش میگن، میگه آن حبیب و آن خلیل بارشد، وقت آن آمد که گوش ما کشد. میگه این حرفا رو دارم میزنم، وقتش رسیده که اون خلیل، اون حبیب، اون دوست، هر کی حالا میتونه اینجا مد نظرش باشه، بستگی داره چجوری نگاه کنید، از حسام الدین میتونه باشه که دوستشه، که میگه الان حسام الدین مثلا گوش منو میکشه که دیگه حرفا رو دیگه بیشتر از این نگو به افراد عامی، یا میتونه ولی خدایی باشه، یا میتونه نمیدونم الهامی باشه که به قلبش میفته، یا از طرف خدا این حالت بهش دست میده که دیگه نگو. به هر حال هر چی میتونه باشه، هر جور میخواید تصور کنید. آن حبیب و آن خلیل با رشد، وقت آن آمد که گوش ما کشد، سوی چشمه که دهان زینها بشو، آنچه پوشیدیم از خلقان مگو. میگه دوباره منو بکشن، گوشمو بگیرن، بکشن ببرن سوی چشمه، اونجایی که حقیقته، اونجایی که اصله، و اونجا به هم بگن که دیگه این حرفا نزن، دهان تو از این حرفا بشو، یعنی که سکوت پیشه کن، اون چیزی که بزرگان از مردم عام میپوشانیدند تو نگو، ور بگویی خود نگردد آشکار، تو به قصد کشف گردی جرمدار. میگه حتی اگه بگی، اینایی که گوش منو میکشند به هم یادآوری میکنند که حتی اگر بگی آشکار نخواهد شد، ولی تو اذیت خواهی شد. چرا؟ چون این حرفها رو بهت گفتیم که نباید بزنی و داری میزنی. فقط مولانا این حرف رو نزده، میبینید حافظم همین رو گفته که باید سکوت کرد، نباید گفت. یا بزرگان و عرفای دیگه هم از این حرفا زدند، لیک من اینک بریشان میترم، قایل این، سامع این، هم منم. این رو میشه هم از زبان مولانا گرفت، گفتش که مولانا جواب میده، میگه نه، من خودم کاری میکنم که اینها متوجه نشند، برای ایشان میتنم، یعنی این که دورشون حجابی میپوشونم که نفهمند، و قایلش منم، یعنی این رو هم من دارم میگم، سامعش هم منم، هم خودم هم دارم میشنوم. یعنی داره انگار به اون کسی که میگه این حرفا رو نزن خیالش راحت میکنه، میگه خیالت راحت باشه، اینها متوجه نمیشن، من جوری دارم میگم که هم قائلش منم، هم سامعش منم، هم شنوندش منم، انگار یاداوری به خودم دارم میکنم، انگار این قند رو دارم در دهانم مزمزه میکنم، این شیرینی رو. هم اینجوری میشه برداشت کرد، هم میشه ادامه بحث همون حبیب و خلیل، همون کسی که اومده گوشت رو داره میکشه، ادامه صحبت اون باشه که اونها میگن آقا جون اگه بگی هم آشکار نخواهد شد، اینها رو ما خودمون احاطهشون خواهیم کرد، این نااهلان رو، و نخواهیم گذاشت که بشنوند. هم گویندش ماییم که از طریق توهی مولانا داریم میگیم، هم سامعش ماییم، هم شنوندش خودمونیم که از دهان تو دوباره میشنویم. هر جفتش رو میشه. صورت درویش و نقش گنج گو، رنج کیشند این گروه از رنج گو. جالبه ها، این گروه یعنی این گروه نااهل، یعنی این گروهی که محرم اسرار نیستن، نباید این حرفا رو بهشون زد، یعنی ما دیگه، خیالتون رو راحت کنم، یعنی ما. میگه اینها توی رنج، خودشون رو به رنج انداختند و در رنجند، با رنج این دنیایی آشناند. خب کسی که به حقیقت نرسه واقعا در رنج دیگه، مدام رنج، مدام. میگه اینها در رنجند، بنابراین تو هم برو قصه همون درویش و رنجش رو بهشون بگو، صورت اون قصه رو بگو، ظاهرش رو بگو. اینا دنبال قصه اند، نه دنبال اسرار. قصه درویش رو چند بار من خدمتتون عرض کردم، درویشی که گنجی قرار بود پیدا کنه، بهش گفته بودم برو کمانی بردار و تیرش رو بنداز هر جا افتاد اونجا گنج هست. قصه حالا طولانی بودش ولی این خلاصش بود. میگه برگرد به همون قصه، چرا نصف کاره گذاشتی؟ این مردم که اهل رنج این دنیا هستند، دنبال همین چیزها هستند. چشمه رحمت بر ایشان شد حرام، میخورند از زهر قاتل جام جام. میگه اینها نمیفهمند که چشمه رحمت کدوم وره، انگار حرام شده این چشمه رحمت براشون. خب چند جا خود مولانا صحبت کرده، میگه این رحمت عامه، مثل نور خورشید، این مثال رو زده دیگه، میگه به همه جا داره این نور، این آفتاب میتابه، ولی یه دستن مثل خفاشا میرن توی تاریکی، تقصیر این خورشید چیه؟ اینجا هم از این منظر نگاه کنیم، ما میگه چشمه رحمت بر ایشان شد حرام، نه اینکه خداوند این چشمه رحمت رو حرام کرده، بلکه این افراد به خودشون حرام کردن این رحمت رو. و چیکار دارن میکنن؟ متاسفانه چیکار داریم میکنیم؟ اینجوری بگم قشنگتره، داریم از زهری که ما رو میکشه جام جام مینوشیم و حواسمون نیست. خاک ها پر کرده دامن میکشند، تا کنند این چشمه ها را خشک بند. میگه حواسمون نیست، حواستون نیست ای مردم، که اومدید چیکار دارید میکنید؟ یه تصویر قشنگی داره میده، سینماییه، انگار رفتیم این دامن خودمون رو، لباس خودمون رو پر خاک کردیم، این خاک ها رو هی داریم دامن دامن میاریم میریزیم تو این چشمه رحمت که این رو بخوش کنیم، غافل از این که کی شود این چشمه دریا و مدد، مکتسب زی مشت خاک نیک و بد. میگه غافل از اینید که مگه میشه این چشمه ای که وصل به دریا، ببینید یه وقتی هست چشمه وصل به کوه، مثلا اون ذخایر آبی که درون کوه هست، خب بالاخره اگه اون آب تموم شه اینم تموم میشه، ولی تصور کنید چشمه ای که به دریا وصله، که این قراره تموم بشه؟ تموم نمیشه که. میگه مردم خاک رو میریزن روی این که این تموم بشه، خشکیده بشه، کور بشه این چشمه. میگه نمیشه. حالا گفته نیک و بد، یعنی افراد چه با نیت بد چه با نیت خوب. خیلی جا هستش ما نیتمون خوبه ولی کار اشتباهی داریم میکنیم، خیلی وقتا هم هستش با نیت بد و دانسته یه کارهایی رو میکنیم. میگه این افراد مشغول یه همچی کار بیهودهی هستند. لیک گوید با شما من بستم، بی شما من تا ابد پیوستم. این چشمه، حالا چشمه رو شما افراد خوب بگیرید، اولیای خدا بگیرید، انسان کامل بگیرید، زیبایی ها بگیرید، خدا بگیرید، هر چی دوست دارید، اون قسمت مثبت رو بگیرید، اون چیزی که ما قرار تبدیل بهش بشیم و باید بشیم، اون رو بگیرید. اون میاد با زبان بی زبانی به همون میگه که من برای شما بسته شدم، ای افرادی که متوجه نیستید، ولی برای کسایی که بخواند تا ابد من جاریم، من چشمه. قوم معکوسند اندر مشتها، خاک خار و آب را کرده رها. میگه مردم عجیبند، اینها کارا